مربیان آموزشی همه سوراخ سنبه ها را پر کرده بودند تا مبادا کسی وقت ملاقات با قوم خیش خود در ورودی دژبانی پادگان قضا یا تنقلاتی بگیرد. آموزشی ها مثل زندانی ها فقط اجازه داشتند هر نوع خوردنی را فقط در دژبانی بخورند و حتی اندازه یک کشمش نمی توانستند بعد از اتمام ملاقات وارد پادگان کنند. توی این فضای قحطی زده پادگان که هر کس با یک وعده غذای بخورا نمیر سر می کرد، من با مسئول انبار آشنا شدم. اهل روستای حسین آباد بود و ملایری و برخلاف جسه کوچک و نحیف من قد و هیکلی تنومند و درشت داشت، با یک ماجرا و زندگی عجیب در قبل و بعد از انقلاب. خودش می گفت که انقلاب 180 درجه جهت زندگیش را عوض کرده و از این رو به آن رو شده است، از آن آدم های بزن بهادر و بیکله که انقلاب آرام و سر به زیرش کرده بود. می گفت که قبل از انقلاب به ابراهیم سیبیل معروف بوده و بعد از انقلاب برادر ابراهیم شده است، برادر ابراهیم حمزه‌لویی. نمی دانم از کجا دلش برای من سوخته بود، شاید به دلیل نحیف و کوچک بودن جسه من و شاید همشهری بودن. فقط می دانم که آشنایی با او حصار ریاضت و گرسنگیم را مدام شکست و چشمم به جمال کمپوت و تنقلات انبار باز شد. راه پیدا کردن به انبار فتح بابی شده که گاه و بیگاه از فرصت استفاده کنم و دلی از عزا در بیاورم. کم کم با انباردار آنقدر رفیق شدم که عمو ابراهیم صدایش می زدم. یک روز ماجرا را برای یکی از همدورها به نام حمید حاتمی تعریف کردم و پای او را هم به انبار عمو ابراهیم باز کردم، اما از بد حادثه آن روز عباس سلحشور سرزده وارد انبار شد و ما را در حال خوردن دید. دلم هر ریخت. اگر میخواد مثل همیشه قاطع و یک کلام باشد، باید هم ما از دور اخراج میشدیم و هم عمو ابراهیم از نان خوردن میافتاد. اما این آدم جدی برخلاف پندار ما اصلا روی خودش نیاورد، گویی که ما را ندیده است. خیلی عادی، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، با عمو ابراهیم احوال پرسی کرد و رفت. فردا صبح وقت تمرین نظامی که همه از دست و پا افتاده بودند صدایم کرد، گفت کارم تمام شد و او می‌خواهد حرف نگفته دیروز را امروز بزند. اما با خوشرویی گفت مرتضی، شنیدم که صدای خوبی داری، برای بچه‌ها نوحه بخوان. من به سبک حاج صادق آهنگران خواندم و بچه‌ها تکرار کردند و همان شد که رسماً مداح گردان آموزشی شدم و کارم را با خواندن قرآن در مراسم صبحگاه ادامه دادم و شاید دلیل اغماز سلحشور همین مداحی و قرائت قرآن بود که از خطای من در انبار عمو ابراهیم گذشت، وگرنه باید پا به پای نیروهای آموزشی مسیر سخت و دشوار دوره را تا 4 ماه بی‌وقفه طی می‌کردم. هرچه زمان جلو می رفت کار دیده تر و پخته تر می شدیم. دیگر مثل شبهای اول به راحتی واکس روی صورتهای من نمی آمد. با بوی گاز اشک‌آور زندگی می کردیم. چشمان من وقت خوابیدن که می سوخت می دانستیم که از زیر درب آسایشگاه گاز اشک‌آور دست ساز کنارمان در حال پخش شدن است. من یک جفت پوتین اضافه داشتم که با آن می‌خوابیدم و آماده بودم که به محض استشمام گاز اشک‌آور و یا شنیدن صدای تیر به راحتی به بیرون آسایشگاه بدوم. بعد از 2-3 ماه آنقدر با روش کار و خلق و خوی مربیان آشنا شدیم که می‌توانستیم حدس بزنیم امشب چه آشی برای من پختن. وقتی که خبر می رسید که سلحشور آمده و یا تیم کامل مسئولین پادگان همه در پادگان هستند، خودمان را برای هر برنامه ای آماده می کردیم. تیم مربیان خودشان همین روزگار بر سرشان آمده بود و چون امتحان خوبی پس داده بودند، بعد از اتمام دوره به عنوان مربی و سرمربی انتخاب شده بودند. و من چه می دانستم که به زودی من نیز یکی از همین مربیان خواهم شد. همه مربی ها در کارشان استاد بودند و از بعد اخلاقی نیز روی خودشان کار کرده بودند، ولی کشش و جذبه بعضی ها بیشتر از بقیه بود. این کشش و جذبه گاهی مسیر زندگی یک نیروی آموزشی را به سمتی می کشان که مربی از او خواسته بود و برای من چنین شد. در میان مربیان مجید یوسفی مسئول آموزش تخریب بود و جوانی متواضع و کم حرف به نام جواد غزل کمک او و این دو نفر در میان مربیان ارتباط دلی بیشتری با من برقرار کردند. تا آن روز تخریب برای من معادل حادثه انفجار مین والمری و شهادت آن 5 نفر در جبهه مهران بود و همان اتفاق بارقه‌ای به دلم انداخت که اگر می‌خواهم در مسیر جنگ خدمت کنم بهتر از کاری را بپذیرم که داوطلب انجامش کمتر باشد و تخریب و تخریبچی شدن این ویژگی را داشت و آشنایی با این دو مربی تخریب انگیزه‌ام را تقویت کرد. یک روز در حین آموزش تخریب استاد مجید یوسفی از شیوه پرتاب نارنجک گفت و تشریح کرد که چگونه باید در حالت پرتاب بایستیم و نارنجک را در یک دست مشت کنیم و حلقه زامن آن را بکشیم و پس از پرتاب نارنجک 6 ثانیه فرصت داریم که دراز بکشیم تا از شعاع ترکش ها در امان بمانیم. البته این توضیحات را تا اینجا قبلا شنیده بودم، اما حرف تازه این بود که اگر دشمن نارنجکی را میان چند نفر پرتاب کرد و فرصت سنگر گرفتن نبود، یکی باید داوطلب شهادت شود و روی نارنجک بیفتد تا ترکش ها به دیگران نرسد. این تعریف مربی مرا به یاد آن روزها انداخت که در محیط ناآرام ملایر و در اوج ترور ائمه جمعه در شهرها من مکبر نماز جمعه ملایر بودم و همین که امام جمعه نماز را میخوان و من ذکرهای نماز را با صدای بلند میگفتم، هر لحظه منتظر بودم که نارنجکی دور و اطراف او یا کنار نمازگذارم بیفتد و من خودم را روی نارنجک بیاندازم. حالا مربی همان را میخواست که جان من با آن گره خورده بود، یعنی فدای دیگران شدن. آن روز در حین آموزش اتفاقی افتاد که عشق و علاقه مرا برای پیوستن به تخریب 100 چندان کرد. استاد مجید یوسفی نارنجکی واقعی را میان دستش چرخان و به همان شکلی که آموزش داده بود حلقه نارنجک را کشید. نارنجک روی زمین قل خورد و میان ما افتاد. استاد فریاد زد یا حسین و تا قبل از اتمام 6 ثانیه تا زمان انفجار به سمت مخالف محل پرتاب خیز برداشت و خوابید. تنها او میدانست که مواد انفجاری داخل نارنجک خالی شده و بقیه بچه‌ها از جمله من ذره ای احتمال نمیدادیم که نارنجک آموزشی است. همین که صدای چاشنی پس از 6 ثانیه آمد، یکی از همدوره‌های آموزشی به نام محمد رضا لطفی خودش را روی نارنجک انداخت. بیشتر بچه‌ها فرار کردند و عده‌ای فرصت فرار نداشتند. بابا چشم‌های از حدقه بیرون زده منتظر وقوع انفجار و قطع شدن محمد رضا لطفی بودند که اتفاقی نیفتاد. بلافاصله آقای یوسفی محمد رضا لطفی را بلند کرد و گفت این جوان به درد تخریب می‌خورد. همان لحظه فکر کردم که ای کاش من به جای لطفی بودم و می‌توانستم از طرف استاد آموزشی نمره قبولی بگیرم.